بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. هدیه به آستان ملک پاسبان مولای دو عالم حضرت ابا عبدالله الحسین ابو الاحرار صلوات عنایت بفرمید. انشاءالله که این قدم های شما در نهایت در جلسه قبل که این طور بود، در این جلسه هم به مراتب بیشتر به کسب معرفت و افزایش و ارتقاء سطح معرفتی شما بیانجامد و معطوف مورد عنایت ویژه امام زمان از اینجا بیرون برید، صلوات دوم جلیتر ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و در نهایت انشاءالله که در راستای ظهور با شرکت در این جلسات قدمی برداشته باشید و دخیل باشید، صلوات سوم جلیتر. در جلسه قبل عرض و عنوان شد پله اول در هر کاری چیست؟ آفرین، معرفت. در مورد معرفت بشنوید. کسب معرفت به عمل شما عمق می‌بخشد. محبت میوه معرفت است. ارادت و مودت اثر معرفت است. اول الدین معرفه، یعنی اگر اولیشو مشکل داشته باشی بعدها هر چقدر تلاش بکنید فایده این. حضرت فرمود اول الدین معرفه، یعنی پله اول معرفت. اگر 50 سال توی معرفت کار کردی و بعد 2 رکعت نماز خوندی، به مراتب بهتر از اینه که نماز بخونی، قرآن بخونی، عزاداری بیای 50 سال ولی بی معرفت. چون این کلام مولاست، اول الدین معرفه. اول یعنی اول، درسته؟ معرفت به عمل شما وزن میبخشه، 1 عمق میبخشه، 2 قبول میکنه، 3 و عمل بی معرفت قبول نیست. من نمیگم، معصوم فرمودی لا یقبل الله عملا الا به معرفت. خیلی خطرناکه. عمل کم با معرفت بالا از عمل زیاد بی معرفت بگید بالاتره. حافظ چی گفت؟ گفت بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل عمل معامله با آشنا کند. ببینم اونجایی که اومد به هور گفتش که سکلت که اموک ما تورید، مادرت به عزاد بشینه. معرفت چون نسبت به امام حسین داره، فهمون چی بگم بهت؟ حالا یه سوال داریم، میتونست برگرده بگه که مادر خودت نستجیر بالله؟ میتونست، اما معرفت چه میکنه با آدم؟ دور میسازه، از سنگ دور میسازه. یکی از حسناتی که معرفت به بار میآورد، هدفمند کردن عبادت است. هر کس به هر مقداری که بشناسد قیمت دارد. این از دیدگاه امیرالمؤمنینه، نه من. شاید دیدگاه من ماشین باشه، زمین باشه، ویلا باشه، مدرک باشه، اما دید امیرالمؤمنین اینه: یا بنی اعرف منازل الشیعه علی قدر درایتهم. میخوای بشناسی شیعیان ما رو، مقام و منزلتشون رو، ببین چقدر میفهمن در دین. اصطلاحات جمع کردن نه، فهمشون از دین چقدره. این کلاسا برای اینه. اغلب عبادت های ما مزه نداره، مال شما نه، مال من. تکرار مکررات شده، از روی عادته. در جریان قیام سالار شهیدان کسانی که در هفته قبل بودن عرض شد، عنوان شد، مطالبی رو که فهمیدند باید چه کنن، نباید برای ثواب کار کنن. آقایون ببخشید، یه نفر رفته، عبارتشو عوض کنم، یه نفر رفته اربن اربا شده که من و تو امروز ثواب ببریم؟ زشت نیست، بد نیست. یعنی پدر شما اگر 50 سال زحمت کشید 1 میلیارد جمع کرد، شما باید بیفتی روی این مال چپاول کنی؟ اینه دیدگاه ماست. این رو هم باید خدا عنایت کنه. یعنی معرفت یه چیزیه، یه بعدشو باید خدا بستشو باز کنه، شما برداری. برای همین من تأکید میکنم به مسئول برگزاری جلسه، در اول جلسه یک دعایی رو باید بخونه. این دعا چیه؟ اللهم عرفنی نفسک. عرفنی از معرفت میاد، عرفنی نفسک، به من معرفت رو بده، تو بده، من کاری نیستم، من چیزی نمیدونم. الان فلان محل با فلان محل اختلاف داره، زاویه داره، آیا این افراد هدفمند دارن کار میکنن که زاویه دارن؟ آیا معرفت دارن که زاویه دارن؟ مگه راه دوتاست؟ مگه هدف دوتاست؟ چرا 124,000 پیغمبر اختلاف نداشتن؟ چرا خب؟ 124,000 پیغمبر در اصل جاهلیت، چون هدف یکیه. تو کار هیئت یه نفر اومده از من زده جلو، من باید خوشحال باشم اگر هوای نفسم بذاره. میگم من میخواستم این کارو بکنم، این اومده، آفرین. همین رضایت شراکت در عمل میآورد، این فرمایش حضرت امیره. اما یه نفر داره یه تغییر ایجاد میکنه، یه هیئتی، یک مسجدی، یک سازمانی، میگه این همش برای ریاست، تو اونجا همین اول شراکتت رو با اینا قطع کردی، تو میتونستی بگی دمشون گرم، با اینا شریک بشی طبق احادیث، ولی نفست نذاشت، یعنی لیاقتشو نداشت، گفت اینا آدم درست درمونی نیستن، همون اول از شراکت با عمل این بیچاره محروم شد. خب چرا انقدر اختلاف الان؟ چرا انقدر حسادته؟ اگه اینا معرفت حقیقی داشتن و با دل صاف و باور و یقین به این جریان می اومدن، دوچار چشم و همچشمی می شدن؟ آیا همچین چیزی امکان داره؟ و به تعبیر امروزی ها کلکل می کردن با هم؟ یکی کشته شده که یه عده به هم حسادت کنن. عذر میخوام امام زمان ببخشه، بی بی ها امروز تو این ایامی که من و شما اینجا کیف میکنیم آواره کوچه بیابون ها بشن که من و تو با هم حسادت کنیم؟ استغفر الله، این همچین چیزی وجود نداره در دنیا، ولی ممکنه یه نفر این کار رو توی دسته عزاداری بکنه. هست همچی آدمی که بیاد از یه جایی با شما حسادت کنه؟ خب هست دیگه، متاسفانه. مقدمه باید معرفت باشه که حضرت امیر صراحتا فرمودن و بعد عمل. احادیثش اینجاست، کسی خواست من بهش میدم. مثال، شما اگر وضو نگیری و رکوعت 50 ساعت طول بکشه چه اتفاقی میفته؟ آیا نماز تو قبوله؟ چون مقدمه وضوست. حالا تو عمل مقدمه معرفته. آقا هیئت فلانی 2.5 ساعت سینه میزنن، حرفی نداریم، معرفت دارن، دمشون گرم، خیلی پرشورن، خب آفرین، معرفت دارن، دارن یا ندارن؟ اگر ندارن من نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد، من جرئت نمی کنم، ولی امام من فرمود لا یقبل الله عملا الا بمعرفتن، این عمل قبول نیست. خب اگر به این معرفتی که الان تو جلسه قبل رسیدید و این جلسه انشاء الله میرسید، نوع رفتارهای دینی و نیت شما درست میشه و بعد یه سینه زدن شما یه پله شما رو بالا میبره، چون میدونی برای چی میزنی و میدونی برای کی میزنی. یک قطره اشک بهشت میبره؟ بله. انسان با معرفت که بداند برای چه گریه میکند و برای که گریه میکند، دو تا شاخصه. حالا نیتت هم باید درست شه، یعنی معرفتت درست شد، نیتت هم باید درست شه. ولا عملا الا بنیته، عمل به نیته، ولا عبادتا الا بتفقه. آقا شمر تو صفین مگه نجنگید؟ عاقبتش چی شد برادر؟ چی جنگید؟ مگه نیتش هم میدونی؟ نیتش هم میدونی؟ تو پرسیدی ازش برای چی جنگیدی و اون به تو جواب دلیشو داد؟ پس این مقایسه های مع الفارق غلط. عن ابي عبد الله قال ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامه، من و شما مردم با نیت هامون محشور میشیم نه با بدن هامون. یعنی اگر من نسبت به شما که پیشرفت کردی حسادت کردم، من با حسادت محشور میشم نستجیر بالله. خیلی بده، خیلی زشته دیگه. بگذریم اهل اشارت شروع کنیم. اهل اشارت که در هر برهه‌ای از زمان کمن مثل شما و ثمرات و اثرات و خیرات و برکاتی دارن، برداشتن و گذاشتن، با وعده‌های چنین و چنان پا به عرصه نذاشتن و با هر حرفی تحریک و تهییج نشدن. اینا رو تا بهشون گفتن زیارت امام حسین الف الف ثواب داره، اینا نگفتن جانمی جان. اینا نه، اینا گفتن حسین امام منه، آقاست، ثوابم که به من نده ارزش رو داره، من سینخیز برم زیارتش. دنبال ثواب نرفتن. وقتی گفتن ثواب داره، یه عده دویدن مثل غذای نظری که توضیح میکنن، یه عده گفتن برا چی نظری میدید؟ قل هاتو برهانکم، برا چی انقدر ثواب؟ ان کنتم صادقین. تا گفتن ثواب، اهل اشارت گفتن نحن ابناء الدلیل، دلیل بیارید چرا جریان امام حسین اینقدر عظمت پیدا کرده. ثواب هایی که در جریان عاشورا و آثار مرتبط با حسین چون محرم و تربت و حرم و گریه و اشک و این مسائل عنوان شد، برای اهل اشارت پیام داشت، نه اینکه سری کاسه ها رو بردارن برن توی صف. برای برخی باید این پیام رو داشته باشه که چرا؟ همین یک کلام. انسان باید فکر کنه. چقدر قرآن از دست فکر نکردن نالید. بعد ما فکر نکرده عزاداری کردیم. مثال 6000 روایت ما در مجامع روایی داریم در مورد عزاداری و امام حسین. یه سوال از شما میکنم، اگر ثواب داشت یه روایت بس نبود که بگه این کار ثواب دارد؟ چرا 6000 مرتبه معصوم یک کلمه حرفو تکرار میکنه؟ صحبت از ثوابه. پس ببینید، ببینید تا حالا ما چه کار کردیم در حق امام حسین واقعا تو این حسینی ها. بریم مزدمون از اول فاز بگیریم. باور بفهمید حرفا زده میشه. 6000 روایت در مورد کربلا. خب تازه اینها علارغم خفقان حکومت امویه. زینب حق صحبت نداشت. نمیدونیم چی شده که یه کشور دیگه از دنیا رفته، تبعیدش کردن، نمیدونیم. من میدونم ولی بعد از مردن میدونم. نمیدونه تاریخ. خب این کتابایی که دم دستیه نمیدونه. ملا محسن جبل عاملی علامه صاحب اعیان و شیعه تو جریان حضرت زینب به مشکل برمیخوره، میگه اینجا قبر زینب نیست. آیه بهجت همینو میگه، میگه نیست، مصره. درست نیست دیگه، بالاخره آیون دارن حرفایی میزنن که هست. الان کتابایی نوشته شده که ما میبینیم اونجا قبر حضرت زینبه. قبل از ملا محسن ها الان کتاب اومده، شیخ جعفر نقدی و امثالهون ثابت کردن هست. اما آیه بهجت میفهمود نه، اونجا قبر حضرت زینب نیست. علامه محسن امین میگه نیست، ولی خودش وصیت میکنه آخر عمر هم اونجا دفنش کنن. بگذاریم، حاشیه نزنیم. نذاشتن زینب صحبت کنه، نذاشتن زین العابدین صحبت کنه غیر از خطبه ها. امام سجاد مجبور بود دعا بخونه، دعا رو ضبط کنن. با این حال 6000 تا روایت داریم در مورد کربلا. خب گریه که هیچی آقا، دقت. خب گریه قلبیه، هیچی بذاریم کنار. زیارت که هیچی، سختی داره، پا تاول میزنه، صورت آفتاب. خرج کردن مال که سخته، که هیچی. کار به جایی میرسه تو جریان امام حسین میشه این، نفس بکشی بهت حکم تسبیح میدن، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. عجب. خب چرا؟ آخه چرا؟ پیام داره، صحبت از ثواب نیست. تو جلسه قبل گفتیم بهتون دوستان شاید بدن، نمیدونم چه سیاستهایی دارن، مثالایی زدیم، اما ممکنه بعضیا بار اولشون باشه اومدن. من یه طوری مثال میزنم هم بحث قبلی جا بیفته و هم اونایی که دفعه اولشونه متوجه بشن. همین تلاش در ارتقاء سطح معرفتی سبب شد شما جلسات تفاوت اساسی داره تو کشور. من دارم میبینم ما تازه داریم به این کلام امام صادق میرسیم که میفرمود برای شیعه ما روزه نخونید. تازه داریم میرسیم، روزا داریم میبینیم تو جلسات که شیعه ما رو میخوای بشناسی سه بار جلوش بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. این داریم میرسیم الان دیگه نمیتونن بچه ها خوشون نگه دارن. ما قبلا نمیفهمیدیم این رو. این ثمره معرفت متفاوته. خدا شاهد، دوستان من میگن این ایام، چون بچه های جلسه ما جایی نمیتونن برن، این ایام روزه های خونده شد برای تماشاچی تو حسینیه ها و مساجد. خوند کسی با دل و جرأت برنامه اجرا کرد مثل تئاتر، مقتل رو باز کرد، تاریخ رو خوند، حرفهایی زد که باید تا آخر عمر استغفار کنه. فقط یک کلام میگم و رد میشم، عذرم میخوام. میرزای شیرازی که با امام زمان ارتباط داشت، روزخان دعوت کرد منزلش. آقایون ببخشید، خانوما ببخشید، ما تو این جلسه دیگه حق روزخانی نداریم، کسی هم نداره. روزخان خودش شیخ بود، بدبخت بیچاره این دهنش سوخت، روی منبر اینو گفت، گفت اسرا وارد شام شدن، وارد کوفه شدن. آقا ببخشید، همین یک کلام. گفت دخلت زینب علب نزیادن. میرزا از اونجا عمامه رو کوبید رو زمین و زد خودشو میرزای دوم. همه مراجع الان ما خاک پای میرزا نمیشن، خودشون میگن، من نمیگم. عمامه رو کوبید، زد، بیهوش شد و تا شب نعره میزد. اونا که فرار، گفتن چی شده آقا؟ گفت این مگه ندیدین چی گفت؟ این شما هم همینو شنیدید الان، سطح معرفتی ما فرق میکنه. این روزخان گفت زینب بر مجلس ابن زیاد آمد. صبر کنید 7-8 سال گریهشو بکنیم بریم روزه بعدی. او میدانه زینب کیه و او میدانه ابن زیاد چیه و وقتی او بر او وارد میشه تموم شد دیگه. این مال چیه؟ مال سطح معرفتیه. در روایت داریم، من شروع کردم، میخوام درسمو شروع کنم. در روایت داریم امام صادق روزی به نزدیکی های مسجد کوفه رسید و از مرکب پیاده شدند. علت مهمه. علت را پرسیدن، حضرت فرمود مگه نمیدونید من چرا پا برهنه شدم؟ مسجد کوفه است. گفتن آه اینجا که دیوار نداره، 1 کیلومتر مونده به مسجد کوفه. فرمود اینجا جای اصلی مسجد کوفه است، اونا هم هست، اینجا رو بهش میگن سراجین. من پا برهنه میام، من نمیپسندم سواره وارد این مکان شوم، این از ادب و تکریم. این نگاه کنید، من دارم بحثو براتون تبیین میکنم. خب یک، امام باقر فرمود اگر مردم به فضیلتی که در مسجد کوفه دارد واقف می بودند، از راه‌های دور به آنجا سفر می کردند. یک نماز واجب در آنجا مساوی است با به جای آوردن یک حج. یک نماز مستحبی در آنجا معادل است با یک عمره. این از امام باقر. علی علیه السلام فرمود خواندن نماز نافله در این مسجد معادل انجام عمره در کنار پیامبر اکرم است. امام ششم علیه السلام فرمود اگر من در آنجا حاضر باشم امیدوارم هیچ نمازی از من در آنجا فوت نشود. خب ببین، دو نوع برخورد با این میشه. یکی میگه پس بریم اونجا ثواب داره. چقدر الان ثواب گفتن؟ نوع دوم برخورد چیه؟ آفرین، شما اهل اشارتید، منم این رو به شما انتقال میدم و این نوع درس میدم. من عوام پروری نمی کنم. داد از دست عوام. اینا گفتن چرا؟ سوال کردن از حضرت. حضرت مجبور شد دلیل بیاره. اما قبل از دلیل حضرت من یه نکته بهت بگم، اسمشو گذاشتم نکته پروازی، یعنی تو پرواز میکنی. ببین یه زمانی شما عبادتت عبادت فردی است، رو این خیلی حساب باز نکن برادر، مثل نماز و روزه و فلان، انشالله خدا قبول میکنه با معرفت باشه. اما یه زمانی عبادتت عبادت تاریخی است. عبادت تاریخی یعنی چی؟ تو دلیل اینجا پیدا میکنی رمزو. دلیل حضرت، حضرت فرمود مگه نمیدونید در اینجا 1000 پیغمبر و 1000 وصی پیغمبر نماز خوندن. یعنی تو که نماز میخوانی رحمت خدا معطوف اینجاست، مثل نور لیزر تکثیر میشه عبادت تو. حتی پیغمبر معراج که بود بالای مسجد کوفه فرمود منو پایین بیارید من نمازمو اینجا بخونم. یعنی شما داری جایی نماز میخونی که 124,000 پیغمبر هم همینجا سر به سجده گذاشتن. گرفتین چی شد؟ این عبادت رو اسمشو گذاشتیم عبادت تاریخی. ببین چقدر قشنگ شد. اگر مردم عظمت این جلسه ای که شما توش هستید و درک بکنن، نمیگن ثواب داره، 14 از هر جای ایران میکوبن میان. خب ماها اگر این مسائل رو برای شما حل نکنیم، مجبوریم بازارگرمی کنیم، داستان تعریف کنیم، خواب تعریف کنیم که الحمدلله الان زیاده، این روزا خیلی مطرح شد، کی خواب دید، کجا چی کار کرد، کی کجا حرفایی میزند به جوونا. اینا رو بهش میگن قشریگرا، سطحینگر، ظاهربین. خیلی ضربه زدن به اسلام، خیلی، خدا شاهد. برنامه زنده تلویزیونی خانوم کارشناس طب نمیدونم چی آوردن، میگه اگر انعقاد نطفه در شب سه‌شنبه صورت بپذیرد کودک شما دانشمند حقیقی میشود، اگر در چهارشنبه صورت بپذیرد او به مقام عرفان و رضایت تام میرسد. به خدا قسم من دیدم. اگر در شب پنجشنبه انعقاد نطفه بشود او از مقام فنا. اینطوری باشه که بالاخره خب تو ایام هفته همش یه چیزی شد، جامعه الان باید پر از شهید و دانشمند حقیقی بوده باشه که. آخه چه حرفاییه. امام سجاد فرمود مردم رو به اجابت دعا امیدوار نکنید، میره دعا رو میخونه مستجاب نمیشه، به خدا بدبین میشه. اهل اشارت اصلا حاجت جرأت نمیکنن بخوان، میگن من از تو مزد نوکریم را نخواستم، تنها مرا به خاطر کمکاریم ببخش، چون 1000 بار بشویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. خب من چه سنخیتی با امام حسین دارم؟ همین که اجازه داده من بیام. بگذاریم، ما عرض کردیم اگر کسی بخواد با معرفت عزادار باشه باید تو 3 حوزه اجمالا بررسی کنه. 1 ریشه عمل، آفرین. 2 نفس عمل، و 3 این 3 چه میکنه؟ اینها ایجاد معرفت میکنه و بعد از معرفت، معرفت افزایی میکنه. گرچه تا حالا عزاداری میکردی اما از این به بعد میخوایم با معرفت باشیم، لذا این 3 رو حرف میزنیم و بعد اجازه تازه پیدا میکنیم که بیایم تو جریان امام حسین ببینیم جریان از چه قراره. بگذاریم، شروع کنیم. شروع کردیم جلسه قبلا از اینجا که خدا بشر رو آفرید، نیاز بگید نداشت، پس ما هر عملی انجام میدیم برای رفع نیاز خدا نیست. او میتوانست بیافریند، میتوانست سود برساند و میخواست، لذا اراده کرد و آفرید. از بدو انتخاب قوه انتخاب و اختیار داد، از درون و از بیرون. از درون با عقل سلیم و فطرت راه رو هم نشون داد، از بیرون با چی؟ با ارسال رسوب و انزال کتب. راه‌هایی هم که نشون داد هم خوبی هم بدی. درست شد؟ خب اینم بدونی تو پرانتز که اون چیزی که درون میفهمه از دین با اون چیزی که بیرون دارن تبیین میکنن اگر زاویه داشته باشه بیرونی غلطه. هر کلای سرتون نذارن. اینو بهتون بگم بدونید. و سلام بستیمش. باید همسو باشه با هم. خب تا طی هزاران سال این مسیر کامل شد و این دین، شما بگید، تمام شد. این دین بر اثر زحمت 124,000 پیغمبر تمام شد و بعد با جانشینی امامان کامل شد. فرق کامل و تمام هم جلسه قبل گفتیم. اگر فاطمه سلام الله علیها پشت در اومد، به خاطر اینه که اون دینه هنوز کامل شد. علی نمیتونست یقه رو بگیره. چرا؟ خیلی عذر میخوام، عاشق عباس قمی دستش رو زد تو آب، داد به مریض خورد، مریض لاعلاج بلند شد رفت. گفتن آها شما فهمود این انگوش 60 ساله داره دعا مینویسه، به اندازه قرص کار نمیکنه. عاشق عباس خاک پای محسن ابن علی نیست. چرا فاطمه نگاه به در نمیکنه؟ در بر عقب نمیکنه، چون اگر بکنه دین کامل نشه. علی مرتضی جلو 120,000 نفر تو صفین وامیسته، جلو 4 تا آدم بی سر و پا وامیسته، نمیتونه؟ میتونه، اما دین کامل نشده. امام حسن باید با معاویه بشینه سر یک سفره معاهده بنویسن، ولی چه کنه؟ میخواد تو سر سفره دین مهمان بشی، به سعادت ابدی برسی. اینه که ما مدیون امام حسنیم، ولی نمیدونیم، میگیم ثواب داره. اگر دست علی بسته شد، تو روایت داریم تو قنداق مادرش 9 تا بند چرمی بست تو قنداقه پاره کرد. اما تو 60 سالگی، تو 40 سالگی تو میبند میشه بست، ولی میذاره ببندن، چون دین. این دین که هر پیغمبری مقداری از اون رو آورد، نزد خدا یک نام داره، ان الدین عند الله الاسلام. بعد این دین به دست ائمه رسید، همه برای این دین بود. حسین هم در این راستا تیر خلاص رو بر پیکر دشمن دین زد، لذا جمله‌ای فرمود که تا حالا برای شما مردم حل نشده، متاسفانه خیلی هم زشته. من میگم اگر تونستید حل کنید، اما بهتون جایزه میدم. به امام حسین عرض کردن آقا کربلا چرا شما میری؟ آقا فرمود به خاطر اینی که انسانها اگر من نرم با چی آزمایش بشن؟ عجب. 12 سال من 400 جلد مقتل دارم، 12 سال عربی و فارسی من میخوندم، مال سنی ها و مال شیعه ها رو میخوندم. خدایا امام حسین چی میگه؟ من اگر کربلا نرم، اون خانومی که اون عقب جلسه است قرار امتحان بشه. یعنی چی؟ آقا یعنی چی؟ یعنی با کربلای تو مسیحی امتحان میشه؟ ارمنی امتحان میشه؟ بله بله، امروز رسیدیم بهش. یعنی چی؟ یعنی سید الشهدا میفرماید من زنده نگاه دارنده دینم، هر کسی هم که رو کره زمین مواجهه با دینه، یا یهودی یا مسیحی یا مجوسی یا صابعی یا شیعه یا سنی و یا هر چیز، یک کشور اعلام میکنه من کمونیستم، اونم مردمش همه نیستن، حکومت داره میگه. پس مردم جهان دیندارن به اندازه خودشون، انحرافاتو کاری ندارم. حضرت میفرماید در پیام کلام که من اگر برم کربلا دین رو حفظ میکنم و بشر در کره زمین بالاخره یه دینی داره دیگه، چون من دین رو حفظ کردم اون با دین داره امتحان میشه و دین رو من حفظ کردم. پس اگر من کربلا نرم، کی میخواد امتحان بشه رو کره زمین؟ کار صحبت از کربلا نیست برادر، صحبت از مجلس شما در یک شهرستان نیست، کار فرا قومیت و فرا ملیته، منتها ما خودمون ارزون فروختیم. خیلی جالبتر اینجاست، این رو بدونید، اگر یک یهودی یا یک مسیحی یا یک صابعی یا یک مجوسی و یا یک زرتشتی و یا و یا و یا و یا کار خوبی کرد، این برگرفته از چیه اوست؟ از دین اوست دیگه. شیطان که کار خوب نمیگه، کار خوب رو خدا میگه، درسته؟ خب کل این دین رو کی حفظ کرد؟ حسین.
یعنی اگر یه پزشکی در بورکینوفاسو، جاکارتا و یا مثلا بفرمایید نقطه فلان آمریکا یه خدمت خداپسندانه کرد، این کار رو از متن دینش کرده دیگه، یا پروتستانه یا بفرمایید ارتدوکسه یا بفرمایید چیه، کاتولیکه دیگه، یا یهودی گابالا کار میکنه. خب از دینشه، این دین 20% 100% حسین حفظ کرد. پس اون دانشمندی که میشه انیشتین، آلبرت انیشتین، که میاد این حرکت رو برای بشریت انجام میده، به بخشی از دین خودش پایبنده، او باید برای امام حسین احترام ویژه‌ای قائل باشه. اگر نباشه او انسانیت درستی نداره، چون بخشی از دین رو در سایه کل دین حفظ شد. کل دین رو کی حفظ کرد؟ من حتی بالاتر از این حرف میزنم، من میگم قیام امام حسین دین رو حفظ کرد، حرفی که شما نشنیدی. امام حسین برای اینو ولش کن، اصلا دینو ولش کن، امام حسین کاری کرد، ببخشید عذر میخوام تعبیر عامیانش فولکلورش، که خدا ضایع نشه. یعنی چی؟ یعنی چون فلسفه آفرینش که رحمت ابدی و ارتقاء انسان به مقام شامخ الهی است در سایه اطاعت از دین دیگه، امام حسین دین رو حفظ میکنه، این همه عارف، این همه فاضل، این همه عابد، این همه فلسفه آفرینش با دین رو حسین حفظ کرد. یعنی فلسفه آفرینش با کربلا متحقق شد، این شد که خدا بالاترین اجر رو به کربلا داد و به کربلایی داد و به حسین داد و به حسینی داد. خب بگذاریم، با دین، با دین منحرف که کسی سعادتمند نمیشد دیگه. امام حسین اومد دین رو حفظ کنه، از انحراف حفظ کنه که مردم سر این سفره بشینن مثل جاهلیت نشن. این باعث شد خدا این همه بهش آثار داد. حالا یه نکته میخوام بگم به عنوان جایزه، من اسم اینا رو میذارم نکته پروازی. ببینید میخوام بهت بگم چیه جریان، رد پا رو ببین، مطلب رو گیر بیار. این برای شما اهل اشارته، اینو تو منبرای عوام مستمعمون باشن نمیگیم. کیفم میکنی یا نکته پروازیه، تو جریان حضرت آدم حرف از امام حسین بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ ببینم با موسی خدا وحی فرستاد، حرف از عاشورا زد یا نزد؟ کربلا برد موسی رو یا نبرد؟ با حضرت ابراهیم تو جریان ذبح عظیم صحبت از کربلا شد یا نشد؟ درست شد. پیغمبرا شب جمعه زیارت امام حسین میرن یا نمیرن؟ گرفتین چی شد؟ آقا ببینید، یه دینه، دو تا دین نداریم. من حرف شبستری رو بزنم. به نام آن که جان را فکرت آموخ، چراغ دل به نور جان برافروز، فیضش فضل عالم گشت روشن، ز فیضش خاک عالم گشت گلشن، تفانایی که در یک طرفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کنین، ز قاف بفرمایید قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد، یکی خط است از اول تا به آخر، بران خلق خدا جمله مسافر، در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانن، وزیشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار، احد در میم احمد گشت ظاهر. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم فرق است.
صلی الله محمد آل محمد.
یعنی چی دارید میفهمید از این جریان؟ آدم با حسین، موسی حسین، ابراهیم حسین علیهم صلوات الله. یعنی میخواد بگه این یه خطه. الان از اول صحبت از حسین بود، چون تنش با حسینه. این یک. دو، همه پیغمبرا کربلا میرن چون بهشون گفتن کار شما اونجا تکمیل میشه. ما بریم ببینیم اونجا رو. گرفتین؟ اینا عاطفی نیست روزخون یه خورده صداشو محزون کنه، این حرفا رو بزنه، جمعیت هم بگه آه. علت داره این دوتا. سه، وقتی شب جمعه میرن به زیارت حسین یعنی چی؟ یعنی حسین جان دست درد نکنه که زحمت ما 124 هزار نفر رو تو کامل کردی. یه نکته پروازی دیگه بهتون بگم، چند نفر تا حالا چند بار زیارت وارث خوندید؟ کیا خوندن؟ حالا ببخشید دیگه، ولی خوندید و رفتید نفهمیدید جریان چیه. حالا من الان براتون میگم، بسم الله الرحمن الرحیم، من بگم میفهمید. به امام حسین آقا السلام علیک یا آدم وارث آدم صفت الله، دیدی چی شد؟ السلام علیک یا وارث نوح، زمین برده از حضرت نوح امام حسین، مال ارث برده، چی شد؟ چرا به امام حسین میخوای سلام بدی؟ میگی وارث آدم، وارث نوح، دونه دونه پیغمبرا رو سلام میدی، امام حسین ها، گرفتی چی شد؟ حالا با این معرفت زیارت عاشورا نمیخوری، به تهش نمیرسی، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله تمامه. دیدید من خودم خیلی کم برگزاری زیارت عاشورا رو، خیلی کم، واقعا سخت خوندن زیارت عاشورا، واقعا آدم کشه. آقا شما باورتون میشه که یوم فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان به قتل امون حسین شادی کردن، خوشحالی کردن؟ اصلا نمیشه اصلا باور کرد. آقا اینه حسین، میشه زیارت عاشورا رو خون؟ واقعا خیلی سخته. بگذاریم این، ببخشید دیگه من بیشتر پیش نرم، این ریشه عمل، این ریشه عمل، نفس عمل. آقایون بدانید سنگین ترین وظیفه رو مادهین دارن. شیخ رضا سراج وقتی روزه میخوند، یک بار روزه میخوند تا صبح استغفار میکرد، از روی مقتل میخوند، از خودش نه. یه بار گفته بود مهلن مهلا یبن الزهرا، یک 40 روز نخوند. گفتن چرا؟ گفت تو مقتل نوشته بود مهلن. من اگه برم اون طرف امام حسین میفهمید اینه، این نبود، من خجالت میکشم. من اینو میخوام بهت بگم، نفس واقعه، ریشه واقعه رو که بررسی کردیم، دین، نفس واقعه رو روزه خونا به شما گفتن سالها. اینا اگر نتونن نفس واقعه رو اونطوری که هست جا بندازن، وظیفه‌شون عمل نکردن، ثواب نه تنها نمیبرن، دیگه عذر میخوام ببخشید. روایت داریم یک رب تال للقرآن والقرآن یلعنه، ای بسا قاری قرآن که قرآن داره لعنتش میکنه، ای بسا مداح امام حسین که امام حسین داره نفرینش میکنه، و ای بسا آخوند و واعظ که داره پیغمبر لعنتش میکنه. برای همین تو کتاب لولو مرجان چی میگه؟ میگه شخصی اومد پیش اون عالم گفت من شبا با دندونم گوشت بدن امام حسین رو میکنم. گفت شما روزه میخوانی؟ گفت بله. گفت نخون آقا، آقا نخون، آقا نخون، برادر نخون، کار به جایی باید برسه که ما برسیم به حرف امام صادق، خدا نکرده بازارگرمی نکنیم، کسی گردن زیر تیغ داد ما بازارگرمی کنیم. ما باید برسیم به اینجا که به هم دیگه بگیم آقا میخوای پس گریه خوب بکنیم؟ بگی آره. بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. ما اینجا برسیم یا ابا عبدالله، یکی تو بگی من گریه کنم، یکی من بگم تو گریه کن، بسه دیگه. فرمود روز محشر میاد، کی؟ فاطمه. به شهدا میگن سرتونو بندازید پایین، به پیغمبرا میگن بندازید پایین. آقا جالبه یه جای یه صدایی میاد، همه سرا رو میارن بالا، میبینن پیراهن خونی دست فاطمه است. از این به بعد روزه ها رو از این منظر بشنوید، بالاترین هدیه رو به شما در سلوک حسینی من عطا کردم، بی مزد بود و منت، هر خدمتی که کردم. یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. خب خیلی وقت کمه، اما میوه عمل، ریشه عمل، نفس عمل، حالا چی آقا؟ میوه عمل. ائمه بعد از امام حسین دیدن نقطه عطف حفظ دین کربلاست، لذا پاسداری کردن. یک، احادیث فراوانی گفتن در مورد ثواب. دو، تشویق به گریستن. سه، خودشون گریستن. چهار، تشویق به برپایی جلسه. پنج، بیان فضائل و آثار. شش، به زیارت رفتن و به زیارت فرمان دادن. هفت، تشویق کردن و ارشاد کردن. چرا؟ چون کربلا دین رو حفظ کرد، کار عظیم. یعنی امام صادق شد پاسدار دین. پاسدار دین از چی باید حمایت میکرد؟ از کربلا. حتی وقف کرد امام باقر که 10 سال تو منا روزه بخوانید، روزه بخوانید، پول بدید به گریه کنا بیان گریه کنن. آقا حواستون باشه ها، یه حرفایی رو شبهه نندازن براتون. یه عده رو کرد شغلشون رو گریه کن، گفت شما اینجا بشینید حفظ کنید جریان کربلا رو. حالا شما، من ببخشید این حرفو میزنم، منت نمیزنم سر امام باقر، زبونم لال، میگم امام باقر یه روزی پول دادی مردم بیان برای جدت گریه کنن، اینا دارن پول میدن به امام حسین، پول میدن و گریه میکنن. میوه عمل سبب شد هر جا هر چقدر خیر و خوبی میشه از این باشه. لذا هر کس به این معرفتی که این دو جلسه عرض کردیم برسد و این موضوع را بشنود و با این نیت که نیت او بشود همکاری و همشغلی با امام صادق، یعنی حفظ و نگهداری از کربلا، کربلایی که دین را حفظ کرد، دینی که فلسفه خلقت را محقق کرد. این آدم اینجا میشینه و گریه میکنه، یا مجلس میگیره، یا خرج میده، یا طعام میده، کاری بالاتر از این نیست. لذا اینو کی فهمید؟ شیخ عبدالکریم حائری فهمید، گفتن آقا دهه محرم درس و تعطیل نکن، این واجب عزاداری مستحب. به گفت ساکت باشید، عزای حسین مستحب بیه که 1000 واجب از بغلش در میاد. اینو میگن عالم دین فهم. متوجه هستید عزاداری یعنی چی؟ تو را امام حسین حواستون باشه چه کار میکنید. من 2 تا نکته رو باید بگم و تو این 1 رو باید بتونم این حرفامو بزنم، پس خوب گوش کنید. اونا خانومی هم که سوال کرده بود جوابشو بگیره. اولا بدونید تا این تعریف، این تعریفی که عرض کردم، تا حالا تو کتب ارائه نشده. شده آقا؟ من ندیدم، شاید شما مطالعاتتون از من بیشتر و بهتر باشه. ببینید، من تکلیفمو تو کتابا با کربلا پیدا نکردم. تقریبا 400 جلد مقتلم دارم، 100 جلدش خطیه. این نکته اول، این تعریف جامع که شما داری چه میکنی. دو، اینو بهتون بگم، توفیق شنیدن این مباحث شامل حال هر کسی نمیشود. اینو نمیگم مغرور بشی، میگم قدر خودتو بدونی. فرمود عده‌ای باید فقیه بشن در دین، فلولا نفر من کل فرقتن، که چی بشه؟ لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا کذا. یه عده عالم در دین میشن، یه عده امر به معروف و نهی از منکر میکنن. این من عزم الامور، گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر خشت و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. این مبحث رو هر کسی نمیشنوه. بارها اراده کردیم این بحث رو تو جلسات 1000 نفریمون بگیم، رو زبونمون نیومد، بحث چیز دیگه اومد، تعارف نداریم. اینم دوتا. اما سه، نشانه اینی که ما بفهمیم در جریان کربلا بفرمایید که با معرفتیم چیه، میخواید بدونید؟ آفرین. ما اینجا دیگه نباید با هم تعارف کنیم، 2 تا حرفو بزنم، 3-4 تا یا حسین با هم بگیم، مثل گودال قتلگاه گریه کنیم. خدا نکنه کسی برای ما روزه بخواند. طرف اومده میگه آج آقا 10 شب تموم شد ما رفتیم حسینیه فلانجا، میگفت زینب آوردن اسارت. میخوند باور بفرمایید. این حرفو زدن جایی. میگفت یه روحانی میگفتش که نمیدونم امام حسین تو گودال. این حرفا زده شده. بفرمایید خداش نمیدونم چرا. ولی آدم جلو بچه های امام حسین نمیگه بابا تو کشتن و شرح نمیده چجوری باباشو کشتن. این زشته. ما بچه های امام حسینیم. ما تو زیارت عاشورا بارها گفتیم، نمیدونم شما گفتید با این دید یا نه، خواهرها ببخشید از عوامیت دست بکشیم، برادرها، ما تو زیارت عاشورا گفتیم در این داغی که به ما خورده به ما صبر بده. میگه تو رو سننه. میگه بابامه. انا و علی ابوا هاذه الامه، بابای منو سر بریدن. حالا دیدید نباید با بازارگرمی مردم رو گریون، باید با معرفت مردم رو گریون. آقا ما میخوایم بفهمیم که نسبت به دین معرفت داریم یا نه، نسبت به امام حسین معرفت داریم یا نه. این سوال همه ماست. آقا جواب میدید؟ بله جواب میدم. یک، تلاش حد اکثری. دو تاشو جواب میدم، بیشتر نمیکشی چون یه رب طول میکشه، اگر کشیدی میگم. یک، تلاش حد اکثری. ببین نگاه انسان با معرفت حد اکثری میشه. تو نمونه، تو جریان ماه رمضان وقتی پیغمبر شروع کرد فضائل ماه رمضان رو گفتن، اونایی که اهل ثواب بودن کیف کردن، معرفت تو مستمعین ایجاب شد. حضرت فرمود خوابتون عبادت، نفستون تسبیح و و و و همین روزایی که میگیرید. منتها مردم ثواب محور کیف کردن، اما یه نفر این داخل نشسته که دنبال ثواب نیست. یه موقع دیدن شمشیر رو علی گذاشت رو زمین، بلند شد گفت یا رسول الله چی کار انجام بدیم که از همه اینا بالاتر باشه. این نگاه حد اکثریه. این دنبال ثواب نیست، میگه بالاترین چیز چیه. ببینید نگاه حد اکثری یعنی این، ما دو نگاه داریم، حد اقلی حد اکثری. قرآن میفرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن، معناش چیه؟ آنقدر که میسر است قرآن بخوانید. نگاه حد اقلی رو ببینید، میگه آقا هر چقدر میتونی بخون ولو یه آیه. نگاه حد اکثری رو ببینید، هر چقدر میتونی بخون حداقل 50 آیه. دو نگاه هست به هر آیه ای از قرآن و یا به هر حدیثی و یا هر تو روایات یه عده برای حد اقلی هست، یه عده برای حد اکثری هست. مثلا تو جریان امام حسین و عشق میفرماید ولا جناح ذبابن، اگر یه قطره عشق بریزی کذا. این مال حد اقلی هست. حالا حد اکثری هست فرمود انا قتیل العبره. عبره یعنی چی؟ یعنی انقدر باید عشق بیاد که بریزه. این نشوندنده دل صافه، هر کسی نداره اینو که. برادر خواهر، قرآن میفرماید فقر اوما تیسر من القرآن، هر چقدر که میتونی قرآن بخون، هر چقدر که میتونی. ببین دو تا لحنه، میگه هر چقدر که میتونی بخون، اون میگه هر چقدر که میتونی بخون. این دو نگاهه، هر چقدر که میسر است بخوان. لذا امیرالمومنین تو سفارش به پسرش میفرماید قرآن عهد خداست، فانه عهد من الله تبارک و تعالی الی خلقه، فهو واجب علی کل مسلم ان ينظر کل یوم فی عهد ولو 50 آیه. نمیفرماید این کار چقدر ثواب داره فلان، میفرماید پسرم قرآن عهد خداست، هر روز نگاه کن نکنه کمتر از 50 آیه بشه. این نگاه حد اکثریه. درست؟ بعد می فرماید پسرم وعلم ان درجات الجنه على عدد آیات القرآن. میگه پسرم صحبت از ثواب نیست، آیات قرآن چند تاست؟ 6000 کذا، برابر است با درجات بهشت. صحبت از ثواب نیست. میگه پسرم این کارو بکن. چرا؟ چون یوم القیامه یقال لغار القرآن، یا روز قیامت به تو میگن اقرا ورقا، بخون هر چقدر بلدی درجه بگی برو بالا. تا چقدر برم بالا؟ الله اکبر. فلا یکون فی الجنه بعد النبیین و صدیقین ارفع درجه منه. زبان قاصر ترجمه کنه دیگه. آدمی که حد اکثری بشه یعنی معرفت داره، اون نشون دهنده صداقت، نشونه معرفت رو داره. او فهمیده که الوقت و سیف و قاطع، وقت داره میگذره. این حسادت کرد، این حرف زد، این دشمنی کرد، این مزخرفات فقط ترمز انسانه. کسی اندازه ای نیست که بخواد ترمز ماها رو بکشه. اگه میتونه سالا میکشید دیگه، چون خیلی ها کشیدن، ولی همه اونها باعث پیشرفت ما شدن. ما از همهشون ممنونیم، فقط خودشون رو بیچاره کردن. بگیرم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم اوز خود ز آزار است. من چه کنم اینو دیگه؟ خب تلاش حد اکثری. میگه آدم به جایی میرسه میگه مکن عمر ضایع به افزوس و حیف، که فرصت عزیز است و الوقت و سیف. الوقت و سیف اون قاطع. شما خطبه امیرالمومنین رو بخونید، معناش دست جمع این میشه. عزیزم برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس تو پیش فرست. تازه پسرت برا تو نماز بخونه، ثواب به تو میرسه، درجه به تو نمیدن. آه پدر ما الحمدلله خیلی مردم خدا بیامرزی میدن، دست مردم درد نکنه، اونم خوبه، منتها ثواب میره برا پدرت، درجه نمیره برا پدرت. درجه رو امروز تو با معرفت افزایی کسب کن، بعدن ثواب بهت برسه. فرق بین درجه با مقام، اگر فراش مدرسه حقوقش بشه 7 میلیون، ایشون فراش حقوق زیاد بهش دادن، اما گاهی رئیس اداره است و 3 میلیون میگیره. گرفتین چی شد؟ فرق است بین درجه و ثواب. برادرم همه میگن مادرتو خدا بیامرزه، خوبه، ثواب داره، خوبه، منتها درجه رو باید اینجا تو مقام علمی و معرفتی کسب کنی، کس نمیتونه برات بیاره. شما اگر تو کار اهل بیتی تلاش حد اکثری بکنی، بالاتر از ثواب بهت میدن. مثلا بشر ابن سلیمان رو امام عسکری صدا کرد، فرمود ببینم بشر تو چند ساله با ما دوستی؟ گفت آقا 30 ساله. فرمود تو این 30 سال هم چیزی از ما نخواستی؟ گفت من دنبال چیزی نیستم، من شما رو میخوام. آقا فرمود بعد از این 30 سال میخوام مزد تو بدم. گفت آقا چیه؟ فرمود برو فلان زن رو برای من خواستگاری کن بیار. گفت آقا این کیه؟ فرمود این مادر امام زمانه، میخوام این کارو توفیقشو به تو بدم که دنبال ثواب نبودی. نفر دوم 7000 کیلومتر راه رفت، سعید ابن عبدالله حنفی، اومد جلوی امام حسین، پاها تاول زده، دستها، آقا اومدم مزدمو بگیرم، ثواب میخوای؟ نه، اگر اجازه بدی من جلو شما واستم، تیر بخورم شما نماز بخونی. 19 تا تیر از نافش تا زیر گردنش خورد. خواهرا برای امام حسین فداکاری کنیم، برادرا فداکاری کنیم، حد اکثری تلاش کنید. نگاه کنید، دید تیر آخر که داره میاد، اگر دیر به جنبه رفته به سمت حسین، صورت و جلو برد. مژه بر هم نزنم گر بزنی تیغ و سنانم. افتاد کنار امام حسین، حضرت فرمود السلام علیکم و رحمت الله. یه نگاه کرد گفت یا حسین اوفای تو. وفا کردم به عهدم، مزدشو داد. آقا فرمود انت معی فی الجنه، من و تو با همیم تو بهش. سخت برام حرف زدن، خدا شاهده به آدمی هم دوست دارم بشینم 7-8 ساعت گریه کنم، سختم حرف زدن. اگه دنبال ثواب بود اینو نمیگرفت. آیت الله مرعشی نجفی گفت من میخوام امام زمان رو ببینم، ثواب براش نقل نشده بود. گفت 40 تا شب چهارشنبه میرم کجا؟ جمکران. بابا ثواب برای این ننوشته بودن، من میخوام آقامو ببینم. بچه ها ندبه خوندید حل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، ای پسر پیغمبر یه راه ملاقاتی آدرسی چیزی. آقا 40 تا شب جمعه رفت، میگه عمامه سرم نبود، دیدم یه نفر از دور میگه سید سلام علیکم. سلام علیکم فهمید. گفت آمار داری شب 40؟ گفت آمار چی آقا؟ بود بریم اونجا، بریم اونجا. گفت یه کیسه باز کرد 40 زمسون، من دیدم یه خیار سبز با یه خورده نمک و نون. بعد شروع کرد حرف زدن، الله اکبر. گفت هرچی حرف میزد من آرام میشدم. نمال ثواب نیست، این تلاش حد اکثری داره. یه دونه دیگه مونده، دو تا قرار شد بگم، ولی برای تلاش حد اکثری بشنوید. در عبادت هم مخاطبان متفاوتن. اونی که دنبال ثواب و عوامه میگن اینقدر ثواب، اینقدر ثواب، اینقدر ثواب، گناه 40 سالتو میامرزن، تو مفاتی زیاده. اما اونی که مثل شما خواسه و اهل اشارته، روایاتو ببینید، اقرب الناس، احب الناس، افضل الناس، افضل العباده، احب العباده. این میخواد ببینه خدا چی دوست داره، نه چقدر گیرش میاد. گرفتین چی شد؟ افضل الناس من عشق العباده. مثلا برادرا، خواهرا، کربلا نماد حد اکثری کار کردنه. باید از این دید به کربلا از این به بعد نگاه کنید. سالار شهیدان همه اقوالش و همه افعالش حد اکثری بود، نبود آقا؟ علمدارش حد اکثری بود، اصحابش حد اکثری بود، اسرا حد اکثری عمل کردن. کسی که سالها تو روزه اینا نشست، اینا رو شنید، توی این کلاس حد اکثری آموختن حاضر شد، به این نکته ها در قالب روزه و منبر و شعر و نوه گوش داد، باید کارنامه حد اکثری داشته باشه. اگر آشپزه باید حد اکثری باشه، این نشون دهنده معرفت. اگر میانداره باید حد اکثری باشه. اگر سینه زنه به اون نباید بگن که دستتو بیار بالا، یه اصلا ننگه برای کسی که نگاه حد اکثری داره. اگر پول خرج میکنه بسم الله، چون او در معرض نماد و اسطوره حد اکثریه. آقا فیلم میگیره، آقا صدا ضبط میکنه، آقا مسئول هیئته تو بخش خواهرها، تو بخش برادرها. این آدم 30 سال از حد اکثری ترین آدم شنیده که حد اکثری ترین نوع ممکن کربلا رو برگزار کرد. حالا کار حداقلی از این آدم پسندیده است؟ اگر این کارو کرد مسلماً او خواص نیست، یا دنبال ثواب بود یا نگاه حداکثری نداشت. تو جلساتی که چند شب جمع شده، چقدر ما برای عموم جامعه، نه برای شما، چقدر گفتیم آقا صدا دراد، میوندار چقدر داد زد، آقا دستت بیاد بالا. این برای آدمی که حداکثری کار میکنه، آدمی که معرفت کامل داره. تلاش حد اکثری نشان دهنده معرفت ولا غیر. کی به علامه امینی گفت روزی 18 ساعت 30 سال کار کن برای علی؟ کی گفت؟ معرفت. کی به علامه هلی گفت تو 1000 جلد کتاب بنویس؟ بگید معرفت. کی به علامه مرعشی گفت 40 شب چهارشنبه برو جمع کران تا آقا تو ببینی؟ معرفت. معرفت در گرانیست، به هر کس ندهن. آقا میگه من میام جلسه مودت، 4 نشد 5 میام، 5 نشد 5.5 میام. این نگاه حد اکثریه؟ روحانی میره منبر بحث 7 سال قبل رو که دکتر رفیعی کرده گوش کرده اومده میگه، این نگاه حد اکثریه؟ یه خواننده‌ای یه آهنگی میخواند، یه مداح میره اون آهنگو میگیرد میخواند، این نگاه حد اکثریه؟ یه شاعری نگاه میکنه فلان شاعر قدیمی معینه کرمانشاهی چی گفت، مضمون میدزده، این شعر میگه، این نگاه حد اکثریه؟ طرف میگه آقا ما رفتیم بچه بودیم، یه از این علامت ها داشتیم، سلام میدادیم، سلام دادیم تیغش شکست، گفتن ببرین خودتون چشمتون کور جوش بدید، ما آوردیم جوش بدیم. این پسره که دنبال ما بود به اون تراشکاره گفت آقا کمتر بگی برای امام حسینه. گفت برای امام حسینه بیشتر بده. بعد حرفی هم نزد آقا. گفت مگه برای امام حسین نیست؟ امام حسینتون نداره؟ آخرم پول نگرفت. گفت برای امام حسینه کمتر بگی، گفت برای امام حسینه بیشتر بده. بابا به واعظ طبسی خدا بیامرز رئیس آستان گفت، گفت اگر قاشق چنگال وقف حسینو بفروشیم حرم رضوی رو میتونیم بخریم. امام حسینه با شوخی نداره. نگاه حد اکثری یعنی این که اگر تو خواستی هر کاری در جریان امام حسین بکنی، نگاه حد اکثری داشته باشی. کدوم یکی از امامای ما حد اقلی کار کردن؟ شما بگید من بپذیرم. مقام رضا 1750 زخم خورد، چشمشو باز کرد به آسمان، گفت الهی وضعیتمو ببین، رزم به رضایک. لا معبود سواک. فکر نکنی من مثل یوسف به یه نفر میگم برو بگو یادت نره این تو زندانه. نه، منم و توی به سوزان هر طریقی میپسندی. این نگاه اول. پس یه بار تکرار کنید، معرفت کامل چه اثری در انسان دارد، چه ایجاد میکند؟ اگر کسی حد اکثری عمل نکرد، فقط گفت من سر و جونم فدای امام حسین، میگیم خب التماس دعا. دومیش مهمتر از اولیشه و آخرین حرف منه، دغدغه مندی. شما قرمه سبزی رو دوست داری، عذر میخوام، مادرت هم دوست داری، عذر میخوام، پارچه مشکی هم دوست داری. این مرحله مشترک حسه. یه مرحله بالاتره، معرفت نسبت به قرمه سبزی که نمیشه پیدا کرد، ولی به مقام مادر میشه. لذا اگر مقام معرفت داشته باشی، دیگه نمیگی من به مادرم ارادت دارم، به قرمه سبزیم ارادت دارم. ارادت دیگه نداری، دوست داری، ارادت نداری. ارادت یعنی چی؟ از معرفت میاد. از اینجا تا کیش کنار یه نفر رو صندلی هواپیما نشستی، سلام هم باش نکردی، میخواد فرود بیاد، میاد میگه که فلانیو میشناسی؟ میگه نه. میگه فلانیه؟ میگه آجا خیلی مخلصیم. میگه چرا تا حالا سلام علیک نکردی؟ میگه نمیشناختم. مشکل ما با امام حسین نشناختنه، با امام زمان نشناختنه، با مسیر نشناختنه. از مرحله ارادت یه مرحله بالاتر است به نام غیرت، ما باش کار داریم. الان انسان معرفت دار میشود دغدغه مند، به تعبیر من هرس میخوره. خب یه تبیینش بکنیم. شما رفتی یه جایی، یه غذایی خوردی، خوشت اومده. اگر آدم خود محور نباشی، حاضری دوستایی که دوست داری رو ببری اونجا مهمان بکنی که اونا کیف کنن. شده برات؟ رفتی یه جایی خرید کردی، جنسش خوبه، قیمتش ارزونه، خود محور و خودخواه اگر نباشی، رفقاتو میبری اونجا، میگی از اینجا خرید کنید، یعنی دیگرانم آشنا میکنید. ما تو زمینه معنوی این رو باید بدونیم، برادرها و خواهرها، من اینجا مهمترین حرفامو میخوام بزنم، حاصل 12 سال تحقیقه، برای همین این 10 دقیقه رو خیلی گوش کن. ما تو بحثای معنوی میتوانیم گاهی منجر به عوض شدن سرنوشت یک انسان بشویم، یعنی برای ابدا، نه برای 60 سال دنیا. اما تو این کار سستی میکنیم. من البته خودم اگر عامل به این کار نبودم، این کار رو به شما توصیه نمی کردم. من الزام به قانون جذب داشتم تو این جلسه. بعضی ها سعادت داشتن این کار رو کردن، بعضی آدم های خودخواه و خودمحوری بودن که تو شما نیست، نکردن. حالا چرا این کار رو کردم؟ علت داشتم، دلیل داشتم، دلیل دارم و برای شما بیان می کنم. نکته ای که در این هست چه نکته ایه؟ نکته پروازی است. بشنو، شما اگر معرفت پیدا کنید، این جریان رو اینطوری که شرح دادم ببینید، دغدغه من میشید، دوست دارید دیگران هم سر این سفره مهمان کنید. به تعبیر میرزا اسماعیل دولابی، بهشت رفتن خیلی ساده است، ولی مردم از قصد نمیخوان برن، نمیخوان برن. مردم میگه برو بهشت، نمیخوان برن. آقا شاید یه نفر بخواد بره، خب ما الان میگیم چیکار کن. شخصی میاد میگه حاج آقا ما جلسه شما نمیایم چون شما خیلی علمی حرف میزنید، مسئولیت ما زیاد میشود. دو تا جواب. جواب اول اینه که شما کسی رو جذب کنی به جریان امام حسین مسئولیت دارد، مسئولیت ایجاد میکنه. جواب ندادین. شما یه نفر رو با امام حسین آشنا کنی مسئولیت شما رو اضافه میکنه؟ یک. دو، اتفاقا کاملا برعکسه. اینجا رو گوش کنید، شما که بری کلاس اخلاق مسئولیتت زیاد میشه چون باید عمل کنی. چون عمل نمی کردی تئوریشو بهت میگفت. من اومدم بگم برادر شما داری عمل میکنی، شما داری عزاداری میکنی، شما داری سینه میزنی، شما داری پول خرج میکنی، منتها معرفتشو کم داری. اتفاقا مسئولیت عملی برای تو زیاد نمیشود، معرفت تو زیاد میشود. آقا تو سینه نمیزدی؟ میزدی. هیئت نمی رفتی؟ عزاداری نمی کردی؟ می کردی. منتها تو بعد اول مشکل داشتی. ما اینطور نیست که بگیم این عرفانه، بگی خب مسئولیتم زیاد شد الان باید برم چله بشینم. نه، ما داریم میگیم تو سینه زنی، ما داریم بهت میگیم چرا سینه میزنی و برای که سینه میزنی. یعنی مسئولیت تو رو نه تنها زیاد نمی کنیم، اجر تو رو زیاد می کنیم. درست شد آقا؟ شما کدومی که تو نهل امام حسین نیستید؟ پس همه دارید عمل میکنید، معرفتی ضعیفید، داریم کار میکنیم. درست شد؟ خب نکته اینجاست، بنده معتقدم ما با ابدیت طرفیم، درسته؟ باید بهترین استفاده رو از عمر بکنیم. من چون خودم عرض کردم این کار رو فقط دارم میبینم. من کارم که مدعی نیست، کار من تحقیقه، تألیف، تدریسه. اما گاهن اونم رها نمی کنم. چی باعث شده رها نمی کنم؟ دغدغه مندیم باعث شد. فلان کار رو رها نمی کنم، دغدغه مندیم باعث شد. دقت کنید، تمام توانم من گذاشتم برای جذب مردم و تغییر و تحول مردم. نه دنبال ثواب بودم نه دنبال حرفی. صد شکنی کردم، سیل عظیم حسادت های انسان های ضعیف پیدا شد. چون صد شکنی میکردیم، برخلاف جهت آبشنا میکردیم، الان هم میکنیم، بعدن هم میکنیم انشاءالله، خدا باید توفیق بده. منتها ما اومدیم توی جایی روش عزاداری رو عوض کردیم، دید مردم رو نسبت به عزاداری عوض کردیم، حرفهایی که هزار سال کهنه بود و خاک میخورد و دور ریختیم. این وسط یه عده تاب و طاقت اینی که این حرفا رو بشنون، اما به لطف خدا مردم جذب امام حسین شدن. اینا کیان پس؟ اینا کیان؟ اون جلسات 1800 نفری ماه رمضان کیان؟ درست؟ وقتی یه راهی رو با این ریشه و با این نفس و با این میوه شناختی، شما نباید یه نفری بمونی. عبارتی که بنده روش 10 سال کار کردم اینه: برادر خواهر، تو یه نفری راه ابدیت رو نمیتونی بری. راهش اینه، من بهت میگم، منو دعا کن، راهش اینه که خودتو تکثیر کنی. خوب گوش کن. تو بالاترین درس عرفانی تو دنیا بهت بدم اینه: یه نفر نمون، خودتو تکثیر کن. آقا تکثیر کنم یعنی چی؟ یعنی دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، تو خطا کردی، تو اشتباه کردی، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. آقا واضح کن چی میگی. ببین آقا، من میگم که خدا به حضرت موسی وحی کرد: فلعن ترد آبقن بابی او ظالن عن فنائی افضل لک من عبادت مئت سنت به سیام نهارها و قیام لیلها. معنا کنم؟ میتونی بشینی؟ معنا میکنم. میگه ای موسی، تو پیغمبری، ولی اگر بتونی یک بنده گمراه رو بیاری در خونه من و آگاهش کنی، برای تو بهتر است از این که، ترجمه رو ببین، افضل لک من عبادت مئت سنه، برای تو بهتر است از 100 سال عبادت. 100 سال عبادت چطور؟ به صیام نهارها و قیام لیلها، که روزاشو روزه باشی، شباشو نماز شب بخونی. تو میتونی 100 سال این کارو بکنی؟ پس خودتو تکثیر کن برادر. من به تنها افتخار، نه کتابام افتخارمه، نه روزه خونیامه، هیچی افتخارم نیست، شما سه کاری نیستم. تنها افتخاری که گاهم بر میگردم به پشت سرم نگاه میکنم اینه، 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر افراد رو جذب امام حسین و درگاه اهل بیت کردم، همین و سلام. به هیچی دیگه اطمینان ندارم، به هیچ. علم با یه دونه تصادف میره، با یه ضربه میره، ذره ای به کوچکترین معرفت محبت و ارادت حاصل میکنه. و بعد مرحله بعدش چی بود؟ غیرت. برادرها خواهرها، ما خیلی نسبت به امام حسین محبت داریم، غیرتمند تو ما کمه. میگه غیرت یعنی چی؟ غیرت یعنی این که شما حد اکثری پرتلاش برای معرفی درست و برطرف کردن چیزی که خاطر محب رو مکدر میکنه تلاش کنی. انسان غیرتمند میبینه مردم گرفتارن، حسین گرفتاری رو حل میکنه، مال اینو حل کرد، روحی قنای نفس داد، لذا غیرتمند، میخواد دیگرانم بیاره سر این سفره مهمان کنه. انقدر این غیرتمندی تو وجود سید الشهدا زیاده، تو گودال خودشو با شمشیر نگه داشته، ولی میگه حل من ناصرن ینصرنی. میگه آقای حسین ابن علی یه نفر دیگه بیاد به این 30,000 نفر چه کمکی میشه؟ میفرماید من کاری ندارم این 30,000 نفر رو، من میخوام یه نفر بیاد با خدا آشنا بشه. این 30,000 نفر رو من کار ندارم، من انقدر میگم حل من ناصر انگنسونونی با این سر و وضع که هر بیاد بگه آقا چی شده؟ سعد بیاد، ابوالهتوف بیاد، حفحاف بیاد، اینقدر غیرتمنده موقع به شهادت رسیدن هم میخواد یه یار به خدا اضافه کنه. ما این حرف آخر رو بشنو، ما تو عبادتمون خودخواهیم. خانومی تو خونش عبادت میکنه، میگه نمیخوام ریا بشه، اینو بدید برای گوشت بخرم برای امام حسین. باشه، خوبه، خیلی خوبه، حرفی نداریم. یه نفر نمازهای مستحبی میخونه، حرفی نداریم اینا. اما بدونید یه نوع خودخواهی تو این عبادت ایناست. حتی تو جریان عزاداری هم کسی که به هیچ چیزی کار نداره غیرت به امام حسین نداره، محبت داره، محبت ضعیف داره، سود میبره، خب چون سود میبره محبت داره. او غیورانه در جریان اهل بیت با مردم در نیفتاد، مردم رو دعوت نکرد، مردم رو قانع نکرد. این امام حسین اینجوری گفت. بله، بسیاری از ما برای این به این مرحله نرسیدیم، فقط شرکت کننده ایم، البته به شرط تعام و غیره. شما گزینش شدی، اگر شما شخصی و اشخاصی رو وصل کردی تکثیر میشی. شما چند سالت؟ 30 سالت. چند سال دیگه زنده ای؟ 30 سال. 60 سال میخوای عبادت کنی؟ بکن. اما اگر یه نفر رو وصل کنی، او 40 بره، برای هر قدمش برای تو مینویسن، عشق بریزه، برای هر قطرش برای تو می نویسن، صدقه بده، برای هر دینارش برای تو می نویسن. لذا قرآن می فرماید که تو با عبد سر و کار داری، بیا این کارو بکن. چه کاری؟ من این آیه رو بخونم، والله این آیه وحشتناکه و والله امیدوار کننده است. آیه اینه: و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. تو اگر یه نفر رو زنده کنی، خدا، یعنی میگی من برم تو مردشورخونه، غسالخونه، میت رو زنده کنم، میفرماید نه برادر، زنده دلا، مرده ندانی که کیست؟ آن که ندارد به خدا اشتغال. کسی که امام حسین رو نمیشناسه اون مرده دله، زندگی کفرانه داره، درآمد داره، اروپایی زندگی میکنه، این دنیاش خوبه، میگذره، پول داره، امکانات داره، ولی ما که این دنیا تمام نمیشیم. انا لله و انا الیه، ما برای اونور با امام حسین کار داریم. تو برای اینکه یه نفر رو ابدی زنده کنی، اگر یک نفر رو زنده کنی، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی کل دنیا رو زنده کردی. شما خودت یه نفری، ابن رشد بشی یه نفری، تو عرفان ابن فارز بشی یه نفری، نجم الدین رازی بشی خدای اخلاق و معرفت و نفس بشی یه نفری. برادر من میگم یه نفر نمون، یاد بگیر از امام حسین، تو خونش نشست عبادت کنه، اومد میلیون ها نفر رو حسینی کرد و خدایی کرد. 20 میلیون میرن کربلا، 200 میلیون دل دنبال این 20 میلیونه که نمیتونن برن. بارها گفتم یه بار دیگه هم میگم، گفت دیدم یه مردی کور چرخک و هل میده، زنی کور، مرد نشسته با شکم گنده، از دور گفتم برم گیر بدم بهش. میگرفتم جلو گفتم یا ابا عبدالله منو ببخش. دیدم مرد پا نداره، زن چشم نداره، مرد رو گاری نشسته، میگه برو چپ برو راست، زنه که چشم نداره میره. ای حسین اومد تو صحنه که من و تو رو را بندازه، اون وقت ما خودخواهانه رفتار کنیم؟ از سر غیرت چند نفر رو زنده کردی؟ مرده بودم زنده شدم، عشق تو را بنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. برادرها بمیرید و بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید همه روح پذیرید. عالم تو اینجا عوض کردی، اگر غیور باشی باید عالم دیگران رو هم عوض کنی. هر یه نفر تو رو برای سعادت ابدی تکثیر میکنه. این صحبت از بفرمایید ثواب نیست، من حرفامو زدم. شما این رو بدونید، اگر شخصی در مرحله اول ریشه عمل رو واکاوی کرد، مثل شما کسب معرفت کرد، جنبندی کنیم، و همون کاری که در این جلسه عرض کردیم نیتش هم همسو با امام حسین شد، و بعد بگید چه کار باید میکنه. قبل از دغدغه مندی چی بود؟ و حد اکثری تلاش کرد. و بعد دومی این چیه؟ با هر وسیله مشروعی افرادی رو جذب کرد. این آدم کارش تکثیر شدنه. حالا نگاه کن، اگر با این نیت میوندار طوری سینه زد که یه نفر جذب شد، زهی سعادت. اگر با این نیت خانوم طوری زنونه رو اداره کرد که طرف اومد از نظم کیف کرد باز اومد، زهی سعادت. اگر با این نیت کسی شام داد که مردم دور هم جمع شن و بخورن، زهی سعادت. اگر با این نیت فیلمبردار یک کلیپ بیرون داد که یه عده آدم اینو دیدن و جذب شدن، زهی سعادت. اگر کسی یه صدای خوشی داشت اومد مردم رو به این دستگاه با این نیت جذب کرد، زهی سعادت. نمکیست که تو اقیانوس ریختی ولی اقیانوس ثابت میکنن. میگن چند تا میخوای؟ میگی 500 تا نون میخوام. میگه شما چند تا میخوای؟ میگی من 5 تا میخوام. میگه چه 5 تا چه 500 تا؟ تو صف 5 تاییه. برادر و خواهر، میدونی تو صف کی؟ تو صف جایی هستی که ابراهیم خلیل توشه، تو صف جایی هستی که موسی توشه، عیسی توشه، علی. میفرماید آه من قلت الزاد و طول طریق و بعد السفر. یکی از دوستان به من میگفت آقا شما چرا نمیای فلانجا کار کنی، فلانجا بشناسنت، شما که این همه فلان و فلان و. گفتم برادر قرآن خوندی؟ گفت آره حافظم. گفتم و ما عند الله باغ و خوندی؟ گفت آره. گفتم قبلش چیه؟ ما عندکم ینفد. خدا میفرماید اون چیزی که پیش شماست تمام میشه، هر چی باشه تمام میشه. بیا دست 10 نفر آدم رو بگیر امام حسینی کن. ما برای ابدیت خودمون باید خودمون رو تکثیر کنیم. آه فلانجا کلاس اخلاقه، ببرم اونجا وصل کنم؟ نه برادر. آه فلانجا کلاس عرفانه، ببرم؟ نه 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 نه. کجا ببرم پس؟ به هیئت امام حسین ببرم خوبه؟ نه نه نه، من اینو نگفتم اصلا. هیئت هم دارن بیچاره میکنن امام حسینی ها رو. خب چی میگی؟ بعضی از هیئت هم همینطورن دیگه، بعضیشون خوب کار میکنن. پس من چی کار کنم؟ من میگم دعوت کن به جایی که انتم السبیل الاعظم و الصراط الاقوم، به راهی دعوت کن که قرآن و اهل بیت توشن. و السلام. لقمان به پسرش گفت پسرم میخوای بری جلسه دینی؟ گفت آره. گفت حواست باشه کدوم جلسه میری، من تو این کتاب فعل و انفعال آوردم، جلسه ای که میرید گزینش کنید کجا میرید، عوامانه نرید یه جایی به جای اینی که جلوی شما گندم آسیاب شده بریزن، خدای نکرده عذر میخوام علوفه نریزن. طرف من میگه آقا شما کم پیدایی، نمیای کجا برم من، کجا برم که دوام نشه، شما منو ورده ببر من بیام، حرفی ندارم. خب کجا برم من؟ تمام شد. فقط اینو بهتون بگم، شما میتونید چه کار کنید؟ ببین پیامبر به علی در سفر بفرمایید سفری که به یمن میرفت فرمود علی لان یهدی الله علی یدک رجلن، اگر یه نفر به دست تو به جریان خدا پیغمبر بیاد، خیرون لکم ما طلعت علیه الشمس، بهتره برای تو از اون چیزی که آفتاب رو آفرینش بهش میتابه. تمام شد؟ تمام شد؟ بشنو. برای این کار مسائل نقلی نقل شده، محیر العقوله. یه دونه هم از اونا اینه که غرق حیرت میکنه آدم. من اینو بخونم؟ شما از شب اول قبرت میترسی برادر؟ فقط میخوای بترسی یا میخوای درمانش کنی؟ خانوم از شب اول قبرتون میترسین؟ نمیترسین؟ بله؟ شما میترسین؟ میخواین درمانش کنید؟ نه والله میخواید؟ حضرت عباسی هر کی میخواد صلوات بفرست. خدا شاهده جایزه نکته پروازیه. امام عسکری علیه السلام فرمود، امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودن من قو و مسکینن فی دینهی ضعیفن فی معرفته. ببین صحبت از معرفته، اگر یه شخصی رو پیدا کردی تو دینش مسکین بود، نمیدونست بدبخت، تو معرفتش ضعیف بود، الا ناسب مخالفن، کسانی مخالفین شبه ها شبکه ها سایت ها اینو برده بود تو دل خودش، فافهمه لقنه الله تعالی یوم یدلا فی قبرهی ان یقول کذا. والله باورتون میشه من هر موقع این حدیثو میبینم محیر العقول میشم. اگر سندش هم درست نبود جرعتم نمیکردم بگم. برای اولین بارم بنده با داشتن 13 سال سابقه سخنرانی برای اولین باره دارم میگم. این روزی شما نیست؟ خب بشنوید. حضرت فرمود این افتخار زندگی منه که دارم این طور براش حرص میخورم. چی؟ حضرت فرمود آقا یه جلسه ای برپا شده، یه جایی رفتی با رفقات، با دوستات، مسافرت، اطراف، هر کسی، اشد و من یتم، یه نفر رو دیدی که این آدم تو دینش ضعیفه، این آدم تو معرفتش ضعیفه، تو اینو آوردی، اگر عرضه داشتی جذبش میکردی به اینا. میگه آقا من علمشو ندارم. میگم الحمدلله افراد این جلسه رو برای تو فراهم کردن، تو به جلسه وصل کن که جلسه وصلش کنه، پس تو جذب کن نه وصل. خب اگر افرادی که ضعیفن در دینشون، مسکینن در معرفتشون، تو با پیامکت، با پولت، با میونداریت، با جدلت، با بحثت، با پیجت، با شبکت، با کانالت، با هر چی جذب کردی، خب با این نیت چه اتفاقی برای تو میفته؟ یا با عبدالله اینو به قلب اینها بنشون، معرفت فهم و حمل این حدیث رو به این جمعیت بده، به ما هم بده. چی میشه؟ فرمود اگر یک ضعیف در دین رو و در معرفت رو درست کردی کارشو، ببین چی میشه، لقنه الله تعالی یوم یدلی فی قبره این یقول. نمیدونم واقعا چی کار کنم، باید بگم برای شب اول قبل برای تلقین شما خود خدا میاد. بعد جالبه خدا به تو میگه لقنه الله، تو بگو، بگو الله جل جلاله ربی، خدا میاد. خدا بیاد آدم از عذاب قبر میترسه؟ تا حالا چند نفر رو جذب کردی برادر؟ تا حالا چند نفر رو جذب کردی خواهر؟ من هیچ حرفی ندارم. پیامبر خدا فرمود اشد من یتم. بعضیاتون پدر ندارید، روح همشون شاد. به حق امام زمان در این غروب جمعه روحشون شاد. پیغمبر فرمود میدونی ناگوارتر از بی پدری و مادری چیه؟ گفتن نه. فرمود انقطع عن امامهی، کسی که امام نداره. چون این دنیا میگذره، پرورشگاه شده او رو بزرگ میکنه، اما اون بر چی؟ انقطع عن امامهی، امام نداره این بدبختایی که امروز تو کوچه بازار میبینی. خب چه کار کنیم؟ فمن کان من شیعتنا عالمن به علومنا و هاذ الجاهل به شریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیم فی هجر الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلا. اگر شما میخواید با من پیغمبر، انا و کافل یتیم کهاتین، من با سرپرست یتیم تو بهشت اینجوریم با هم، آقا یعنی یتیم بیاریم خونمون بزرگ کنیم؟ نه، این معنای ظاهره. معنای باطن اینه کسی که از امامش جدا شده یتیمه. میخوای با پیغمبر هم نشین باشی، من چه کنم؟ من برای شب اول قبرت حدیثشو گفتم، راهشم گفتم، عرصرم دادم بهت. از اون طرف برای بهشتتم راهکارو گفتم. میفرماید یکی رو وصل کنی از یتیمی درش بیاری با منی تو بهشت. خب تو دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میخوای؟ من چی کار کنم واقعا؟ من نمیدونم پیغمبر چه کرد، من چی کار کنم؟ راهو میدم، نصیحت نمی کنم، پول نمیگیرم، پولم بهتون میدم. من تو عمرم پول کسی نگرفتم، پولم بهتون میدم، هر کی میاد میخوام من پول میدم. منتها حرف منو بگیر خواهر برادر، راهو دارم میدم، از منبر نمیام پایین صدا تو مغزم پیچیده باشه اون بالا حرف بزنم بعد برم، عرصرم دارم بهت میدم، چیکار کنم دیگه؟ خب شما بفهمید، من هر کاری بگید من بکنم. حرف من تمام. ما تماممون باید غیرتمندانه و حد اکثری برای امام حسین کار کنیم، کار کنیم، کار کنیم، کار کنیم، کار کنیم. ما هم تو جریان کربلا یه جایی هست که بعضا میتونیم بریم راه پیدا کنیم، بگیم عباس میگه. خب چی میگیم؟ بعضی موقع من میخوام تو ماشین مثلا برای خودم نوحه بخونم، میگم خدایا از کی بخونم که به من بخوره؟ بعد خلاصه خیلی کربلا میگردم، خدا شاهده میگردم، میبینم آره خدا رو شکر گرچه من خاک پاش نیستم، اما جون غلام ابوذر غفاری، ای سیاه بود، فقیر بود، اومد بره میدون، امام حسین بهش فهمود کجا میری؟ تو روز گرفتاری ما نبودی که، تو روز خوشی ما بودی، الان برو. گفت آه منو آزاد میکنی؟ آه فهمود آره آزادی. گفت حالا که آزادم خودم اختیار خودم رو دارم، میخوام برم میدون. امام حسین فرمود تو غلام بودی، تو مزد کارتو بکن. گفت آقا ببین چقدر زرنگه. گفت آقا من سیاهم، منو نمیخوای؟ چی بگه امام حسین؟ آقا فرمود برو. مصطفی جان بیا چند بیت برای این دوستان ما بخون کیف کنن. رفت میدون، جنگ عجیبی کرد، جنگ عجیبی کرد. برادرها، خواهرها، یه جایی تو پهلوش نیزه ای زدن افتاد رو زمین. ما میخوایم از یکی دو سال دیگه اینو اعلام کنیم، ما از یکی دو سال دیگه روزه امام حسین نمیخوانیم، ما از یکی دو سال دیگه روزه اصحاب میخوانیم و سلام. من دارم اینجا رو میگم، شما هم همینو میگی دیگه، این سرش که خورد رو این گرد و خاک، من اگر بودم شما هم بودی فکر کنم همینو میگفتی، میگفتی که جون توقع نداشته باشی حسین بیاد بالا سرت، او پسر فاطمه است، تو یک غلام سیاهی. همینطور با خودش صحبت میکرد، با خودش صحبت میکرد، دید یه دست اومد زیر سرش. خواهر برادر، یه دونه از اون چیزایی که میدونم و بهت بگم، یکیش اینه، امام حسین بالا سر 7 نفر پیاده اومده زانو زده. اولیش علی اکبره، وسطیش جونه. گفت تویی که برای من اینطور عزاداری کردی، تو علی اکبر منی؟ حاضرم قسم بخورم اگر این حالت تو حفظ کنی، بالا سر تک تک شما موقع جون دادن بیاد، تو علی اکبر منی، تو قاسم منی. یکسان رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دین ما سیاه نکند فرق با سفید. سر جون بالا آورد، اما برادر حرفی دیگه نزد، اما بالا سر علی اکبر حرف هم زد. حرفش چی بود؟ حرفش این بود، گفت علی علت دنیا بعد کل افاق.